باز پیش مردم میره. ولی اون یکی عکس این بود. خب کسی که به عنوان بزرگ اقتصاد یا بزرگ بازار مثلا جلو میافتاد برای ادعایی که دولت علیه بازار داشت یا مثلا تصمیمی که میخواستن بگیرن، خب اون معروف هم میشد، آبروش هم خیلی بیشتر میشد. لذا بازار همیشه در کارهای سیاسی هم شرکت میکرد، ولی در حدی که مصلحت جامعه بود یا مصلحت کار اقتصاد کشور بود، ولی در جهات دیگر نه دخالتی بازار نداشتن.
یعنی الان در این زمینه توصیه شما به دو طرف چیه به عنوان یک پیشکسوت که مرز رو چگونه باید رعایت بکنن، کجا باید مرز تعریف بکنن بین کار سیاسی و کار اقتصادی و در هر دو طرف سوء استفاده صورت نگیره؟
بله، من به اون عده‌ای که بالاخره هم قطارهای خودمون هستن همین توصیه میکنم که بالاخره اون امانت داری و درستکاری در رأس فعالیتاشون باشه. اگر واقعا ما ببینیم که کاری که داره انجام میشه خلاف مصلحت جامعه هست، در حدی که میخواییم درستکاری داشته باشیم و امانتداری داشته باشیم، به اون کار اعتراض کنیم و فعالیت کنیم تا اون مسئله حل بشه. ولی اینی که واقعا دنبال جاه طلبی یا مثلا سمت پیدا کردن و اینها بخوان باشن، این حتی از اون کسب و کارش هم میمونه. خیلی از افراد بودن که احیانا در بازارم بودن، آمدن یه سمت هایی گرفتن، بعد دو بازار برشکست شدن،
اون بعد از این طرف هم موندن، از این
جا مونده. اینا هم اتهام بازاری بودن به اینا میگذاشتن، اون برام که ازن این یه آدم بالاخره ورشکسته بود ها، کسی نبود که فعال اقتصادی باشه. اگه این کار ما رعایت کنیم در همه بخش ها، این درستکاری و امانتداری واقعا یه نعمت بزرگیه که خدا آفریده و خیلی خوبه همه انسان ها این را داشته باشن. اگه این داشته باشن به نظر من خیلی از مسائل مشکلات ندارن و اینا افراد موفقی خواهند بود.
تجربه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جناب علی رو بخوایم اگر که بررسی بکنیم، شما چطور این فعالیت ها رو براشون مرز تعریف کردید؟ یعنی هم کار سیاسی و مبارزاتی داشتید، چون طبیعتا کار سیاسی در اون مقطع با الان کاملا متفاوت بود. کار سیاسی مبارزاتی بود و در مسیر نهضت انقلاب بین این کار سیاسی و مبارزاتی با فعالیت اقتصادی خودتون چطور ارتباط رو برقرار کردید و چه مرزی قائل شدید؟ فعالیت رو چطور دنبال می‌کردین؟
ما مرز سیاسیمون و اصلا دخالت در امور سیاسی فقط زمانی بود که یکی از رهبران مذهبی پیشگام و پیشقراول اون کار سیاسی می شد. وقتی یه همسی چیزی به اصطلاح ندای حل من ناصره ما می شنیدیم، مثلا از زمان مرحوم آیت الله کاشانی، خب آیت الله کاشانی خطابش همیشه اول به بازار بود، بعد کم کم سراسری شد و دانشگاه ها و اینها، و بعد کم کم به نهضت ملی شدن صنعت نفت رسیدن و مرحوم دکتر مصدق بالاخره آمد و نخست وزیر شد. لذا ابتدای کار حتی کارهای ما اگه فعالیت احیانا اجتماعی یا سیاسی داشتیم مشروط به این بود که مراجع یا یکی از برگزیدگان روحانیت حتما راهنما و هدایتگر باشه، که اون زمان به این صورت بود. مرحوم آیت الله بروزردی هم مرحوم آیت الله کاشانی تایید میکردن و فاصله نبود، در اینی که خود مرحوم آیت الله بروزردی خب یه مرجع تام بودن، در بعضی مسائل مصلحت نمیدونستن که شخصا دخالت کنن، ولی بالاخره روحانیون دیگری که احیانا به بعضی چیزا و بعضی جزئیات دخالت میکردن و یا اعتراضاتی میکردن، خب ایشون هم کما بیش بالاخره حمایت میکرد از ما. کما این که یک زمانی مرحوم آیت الله کاشانی را دستگیر کردن و آیت الله بروزردی در حدی که من نظرم 4 نامه نوشتن به دستگاه در خصوص آیت الله کاشانی، که آیت الله کاشانی ها باید مثلا آزاد کنی، و پس معلوم بود که ایشون مراقب کارهای آیت الله کاشانی هستن و کم و بیش هم اکثریت کارهای آیت الله کاشانی مثلا مورد تایید ایشان هست. اصلا از قدیم هم که بالاخره تا نهضت مشروطه هم که شروع شده که ما میخوانیم در تاریخ میبینیم که بالاخره بازار به حمایت و اطاعت از امر روحانیت آمده جلو. در نهضت حضرت امام خمینی هم که کاملا اینطور بود که وقتی امام نهضت را شروع کردن بالاخره بازار بود که در خدمت ایشون بود و بازار از رهنمودهای ایشون استفاده میکرد. اینقدر که اعلامیه‌های امام در بخش اقتصادی مملکت تکثیر میشد در جاهای دیگه بسیار بسیار یا نادر بود یا مثلا در حد بسیار کمی بود و این همین بخش اقتصادی مملکت بود که بالاخره به اونجا میرسون پیام امام را یا اعلامیه های امام را. حتی از شما از این لیست زندانیان سیاسی را که ببینید، حالا غیر از اونایی که مثلا مقید به همون پیروی از حزب توده و نمیدونم یه اعتقادات و عقاید خارجی یا کمونیستی
به تعبیری اصلا بی‌اعتقادی
چیز دیگه داشتن، بقیه این زندانی‌ها اغلب شاید اکثریت قریب به اتفاقشون جزء همین کسانی بودند که در اقتصاد بودن و بالاخره یا کارمند بودن یا شاگرد بودن، منشی بودن، حسابدار بودن، چی بودن، یا احیانا از این تجار اینا بودن که فعالیت‌های سیاسی داشتن. خب خیلی از تجار بودن که از زندانی بودن. حالا اونم که میفرماید شما که مثلا تزوری با هم وفق میده فعالیت های سیاسی و فعالیت های بالاخره اقتصادی، ما اون برادرم بودن دیگه. من اگر زیادتر فعالیت های همین سیاسی مذهبی میکردم نبود ما را
پوشش میدادی
مرحوم، بله پوشش میدادن ها، کمک به جبران می شد. لذا ما خیلی زیاد لطمه ای از جهت این نمی خوردیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک نکته ای از هفته قبل جا باقی مونده بود، اون رو من یادداشت کردم که بپرسم. هفته قبل به موضوع ستاد دیه که اشاره کردین، اولین برنامه رو فرمودید که افطاری اتاق بازرگانی و اشاره کردید که خود این افطاری تاریخچه‌ای داره که اونجا نگه داشتیم که در جای دیگری در موردش صحبت بکنیم، در مورد تاریخچه این افطاری های اتاق بازرگانی ماجرا چیه، از کی شروع
بله.
شد و چی شد؟
علمش بود که وقت انقلاب شد، یکی چند ماه بعد از اون 22 بهمن ماه مبارک رمضان شد و اون در حزب جمهوری اسلامی ها عرض میشه که بین سران انقلاب صحبت بود که خب حالا ما یه افطاری بدیم و افرادی مثل وزرا و عرض میشه که کسانی که دست در کار اداره مملکت هستن و یه دم از مردم و افراد عادی به حامیان هم دعوت کنیم و یه افطاری بدیم. این کار شد و در همین محل حزب جمهوری اسلامی که در سردچشمه بود یه حیات بود. خب هوام گرم شده بود دیگه، تابستان بود، میشد که تو حیات بشینه. منم دعوت شده بودم رفتم اونجا،
یعنی میزبان حزب جمهوری بود
و حزب جمهوری بود. وقتی من رفتم اونجا دیدیم یه شخصیت های مثلا تراز اول من بکرد همه اینجا جمع شدن و افطاری دادن، ولی طوری بود که اون حیات خیابون‌های اطرافش می‌دیدین هم خیابان به اصطلاح امیر کبیر چراغ بر، هم اون طرف سرچشمه و یه کوچه هم بود
که می‌خورد به بهارستان،
کوچه زغالی ها می‌گفتند و بهارستان، اینا مسلط بود به این حیات. و من اونجا که بودم فکر کردم
خب جمعیت عظیمی شده اینی که می‌فرمایید،
اگر یه کسی مثلا یه نارنجی که چیزی بندازه تو این حیات اینا هم هستن اینجا، خب خیلی فاجعه ایجاد میشه و چه جوری اصلا این دقت نکردن و یه همچی کاری کردن. کما اینکه بعد هم آخرش هم قتلگاه ادهی من زمل شهید مظلوم آیت الله بهشتی
همونجا
و 72 نفر از همراهان ایشون شد و اینجا اینا شهید شدن همه. اما من اونجا به این فکر افتادم وقتی افتاری تمام شده یه مدتی گذشت و اینها، من گفتم آقا این کار را اجازه بدید که اینجا نباشید و جای دیگه باشه. اینا گفتن کجا؟ ما هم تازه انتخاب شده بودیم به عنوان مثلا
نمایندگان
امام در اتاق بازرگانی، چند نفر بودیم. گفتم من اینا بانی میشم و در اتاق میذاریم که محصوره دم درم. خب یکی وایسد که آدم متفرقه نیاد، حالا که الان بمبگذاری هم شروع شده و منافقین داشتن میکشتن مردم ها. خلاصه اونا همه پسندیدن و قرار شد که همه اون افراد هم دعوت بشن و بیان. و اون سال اول و دوم و شاید چند سال هم همینطور بود. من از اون سال بودجهشم خودم قبول کردم که افطاری بدیم. افطاری هم سعی داشتیم که خیلی ساده باشد که بعد هم نرن مثلا علیهمون تبلیغ بکنن. چون اون روزها اگر یه کسی یک کت شلوار نو هم میپوشید بهش اتهام میزدن که
سرمایه داره،
مثلا سرمایه داره یا فلان. خیلی غذای ساده من گفتم که اون غذا را درست کنن.
یعنی از سال 59
بله
اولین افطاری
در اتاق بود. اولین افطاری را ما سال 59 بود دادی و خب جمعیتی هم اومد، اومدن همه الحمدلله، همه هم به سلامت آمدن رفتن. ما دیگه سالهای بعد هم همطور تکرار کردیم. حتی تا سال گذشتم من افطاری را من هنوز میدم در محل اتاق بازرگانی و ادعی به داخل میان از مسئولین هم کما بیش دعوت میکنیم. بعضی ها که خب خیلی سطح بالا دارن که خودشون تشریفاتی هن که اونا را ممکنه که یا دعوت نکنیم یا اصلا نمیان اگه دعوت هم بکنیم. اما دیگر آن بعضی ها، بعضی از وزرا، بعضی از وکلا، بله بعضی از مدیر کلا اینا میان، ضمناً بخش خصوصی هم میاد که ما میگفتیم که خودم فکر کردم و اتفاقا هم اینطور بود که بعد از افطار اینا میمدن با هم میشستن صحبت میکردن.
بعضی
مسائلی که مردم نمیتونن دسترسی داشته باشن به وزرا و بگن اونجا میگفتن با هم دیگه، به اصطلاح لابی میکردن. این خیلی خوب بود. وقت این ستاد دیگه در یکی از اون شبها که شاید دو سه سالی از اون افطاری از شب اول گذشته بود، این مرحوم آقای لاجوردی شده بود رئیس سازمان زندان ها. ایشون هم خودش هم خیلی پا بازاری هم بود. ایشون در سرای مشیر خلوت یه مغازه داشت، خربوزه فروش و از این چیزا. ایشون هم بود تو اون جلسه. ایشون به من گفت که یه عده از این زندانی ها که هستن آدم های فقیری هستن، یه بدهی های محدود و مختصر هم دارن و زندانی غیر عمدن اینها، برای همین بدهی هاشون یا احیانا تصادف کردن بالاخره به یکی زدن
که هفته قبل توضیح دادش منجر شد به شکلی ستاد دیگه.
و اونجا بالاخره پایه ستاد دیگه گذاشته شد که الان ستاد دیگه الان یکی از نهادهای خیلی مهم کشوره. شاید من گفتم تا حالا حدود 108 هزار زندانی ها زندانی غیر عمد و توانسته آزاد کنه با همین کمک مردم.
الان هم این افطاری شما با گلریزان ستادیه یکی شده؟
نه، گلریزان جدا. چون بعد که ما یه چند سالی انداختیم خیلی ها میمدن میگفتن که مثلا ما میخواییم مدرسه بسازیم، امشب یه پولی جمع کنیم، یا اونا میگهد برای ایتام میخواییم همسی کاری بکنیم. من دیدم این تقاضاها خیلی زیاد شده و در نتیجه افرادی هم که میان از قشهای مختلف هم که بعضیشون امکانه از کمک ندارن، ممکنه حالا یه نفر کمک بکنه، پنج نفر دیگه از امکان ندارن، اینا حقوق بگیرن. حالا یه معاون وزیر من چقدر حقوقشه بیاد اینجا بخواد یه رقمی هم بدهد که حالا یا یه زندانی آزاد کنن یه مدرسه جایی بسازن یا مثلا ایتا. من دیدم این برای دیگران ناراحت کننده است، لذا اونجا گفتیم این کار نشه، بلکه ما اینا را اونهایشون که امکانات دارن دعوت میکنیم در اون جلساتی که اختصاص پیدا میکنه برای کمک به ایتام، برای مدرسه سازی یا مثلا بیمارستان ساختن یا امراض و مثلا معالجه کردن یا کارهای مختلف جای دیگه میذاریم به اینا میگیم بعضی هاشون چه امکان دارن شرکت کنن. اول در اتاق بازرگانی این کار نشه چه تا حالا پیش رفته با به نظر من
گریزان استعدادی جداست
گریزان ما مثلا استعدادی شاید بیشتر از 100 تا گریزان شد در سراسر کشور در جاهای مختلف مردم هم هدایا و امکانات فراوانی دادن که الحمدلله اون 108 هزاری که تا حالا آزاد شدن در اثر همونه اولین کمک و مرحمتی رو هم خود مقام معظم رهبری دادن به صدا.
نصرت خدا کنید جزو ناصران و کمک کنندگان و نصرت کنندگان و خدا باشید.
بسیار خب یک موضوع دیگر رو هم با اجازه شما در این برنامه بررسی بکنیم و یه خیلی اذیتتون نکنیم. هفته قبل یک اشاره‌ای و یک صحبت جناب‌عالی داشتید حضور بازاریان در امور خیریه و سابقه و سابقه این کار رو هم بیان کردید. یک نمونه هم از فعالیت خودتون توضیح دادید همین ستاد دیه. به غیر از ستاد دیه جناب‌عالی در چه کارهای خیریه دیگری مشارکت دارید؟ فهرستشون و فعالیت‌ها رو بفرمایید. البته به غیر از مدرسه سازی چون اون رو می‌خوایم برنامه بعد به صورت ویژه بهش بپردازیم چون می‌دونم که هم یک حضور ویژه جناب‌عالی در عرصه مدرسه سازی داشتید و هم یک علاقه و علقه خاصی نسبت به موضوع این رو چون زمان بیشتری می‌بره به هفته بعد بهش بپردازیم. به غیر از ستاد دیه و مدرسه چه کارهای خیریه دیگه رو جناب‌عالی مشارکت دارید؟
بله عرض می‌شود که خب حالا ما یه شهرت کاذبی پیدا کردیم که مثلا بر خوردیم تو افراد خیر اینها و الا من واقعا اینه که شرمنده هستم و اونقدر که دیگران کمک میکنن و توفیق داشتن من کمتر این توفیق رو داشتم.
از دیگران شنیدیم که از شما یاد گرفتیم.
از خدا میخواییم که انشاءالله به ما توفیق عنایت کنه
به شما تو رو
موفق بشیم. ولی مؤسسات مختلفی که هر کدوم برای یه علتی تشکیل شده آمار میگرفتم که حالا به بچه هم ها این ها وصیت کنم که شما تو این مؤسسات برید و بالاخره اگر که حالا خیلی نمیتونید کمک هم کنید سیاهی لشکر باشید حتما. من دیدم حدود 30 تا مؤسسه هست که من کما بیش یا عضو هیئت مدیره بودم یا بالاخره جزو امناش بودم یا جزو کسانی بودم که حتما اینجا شرکت میکردم و مقید بودم
و هنوز هم ادامه داره این تعداد
هنوز هم در حد توانم این کارا میکنم که و اینا رشته های مختلفی رو همینطور که عرض کردم بالاخره دنبال میکنن و همش هم به نظر من ضروریه. مثلا یه جا هست که جهیزیه برای این نوع عروس هایی که بخوان خانه بخت برن و خب جهیزیه ندارن، خب برای اینا جهیزیه بالاخره تهیه میکنن از مردم بالاخره که امکانات دارن کمک های میگیرن و شاید حالا با کم و زیادش آن هم شاید چندی صد هزار نفر از این مؤسسات اینطوری استفاده کردن که من حتی بغداد اگر توانستم در همین ها هم رفتم و شرکت کردم. بالاخره اقلا یه خدا قوتی به اونهایی که دستندر کار این کار هستن حتما گفتم. کارهای مختلف دیگه مثلا بیماران یا هست مثلا جزامی ها یه دی بسیار محرومی هستن که مبتلا به جزام ها. این جزام هم حالا قدیم که اینطور میگفتن که معارض پذیر نیست، حالا شاید جلوگیری ازش بشه کرد، جلوگیری از توسعش اینها. بله اونم یه انجمنی هست که تشکیل میشه، یه دل دوستان هستن منم بالاخره گاهی دعوت میکنن اونجا میرم و یکیز هم برم من در محل هایی که این جزامی ها نگهداری میشن رفتم که وضع رقتباری دارن. از خود این مرض خیلی آدم ها به تأثیر میندازه، خدا نکند که کسی گرفتار این مرض بشه. هم در مشهد یه بیمارستانی بود هم در تبریز بود که من رفتم، هر دوتاش ها رفتم، در شهرهای مختلف دیگر هم هستن و اون کسانی که اونجا برن دیگه خیلی از جهت از معاشرت با مردم هم محروم میشن و خیلی نازوره که هستن. بله همین محله هست که نگهداری از کار افتاده ها میکنن. الان در کعریزک داریم دیگه، این محلی که در کعریزک بالاخره دوستان ما ساختن و آماده کردن و الان هم خیلی زحمت میکشن اینها. خب من گاهی اونجا میرفتم، یه چند تا اتاق هم ما اونجا ساختیم چون محلشون کم بود زمان حیات مرحوم آقای علاءالدینی، اینا که مدیر عامل بود آقای علاءالدینی، اونجا یه قسمتی کوچکیش بود که یه چند تا اتاق ما بنا کردیم. اونا هم خیلی معلولین اینا هستن که خب نگهداری اونا هم یه کار بسیار سنگین پر هزینه و بسیار پر زحمته. خداوند به اینهایی که اونجا را الان اداره میکنن و دائم اونجا هستن خیر عنایت کنه، خدا سلامتشون بداره. بله برای خوده بعضی از بیمارستان ها هست که بیمارستان ها گاهی مشکلاتی دارن، بودجه دولت کافی نیست برای بعضی توسعه ها، تجهیزات بیمارستان ها، که این هم خب گاهی دوستان ما هستن و همین کسبه و همین بالاخره دستن در کاران مسائل اقتصادی هم. البته جامعه پزشکی هم به اینا کمک میکنه، هم از جهت علمی بعضی از آقایون پزشکان هم دیدم که حتی کمک های مالی نسبتا خوبی هم میکنن. از این قبیل زیاد مثلا انجمن مبارزه با دخانیات که خب میدونید که این دخانیات چه زیان فاحشی برای جامعه دارد. بالاخره اونجا الان خب برای تبلیغ زیانهای مثلا سیگار و به طور کلی دخانیات به نظرم توفیقات خیلی زیادی داشتن و الان جامعه ما همه مبتلا بود.
در درمانگاه های خیریه هم جناب عالی مشارکت داشتین؟ تأسیس درمانگاه های خیریه؟
درمانگاه های خیریه هم من کما بیش بودم دیگه. بله اون درمانگاه سوم شعبان من بودم، باشون همکاری دارم، کمکی هم حالا یا خودم یا افراد دوستان ها مثلا میتونستیم تشویق بکنیم که بکنن میکردم. بله حالا اخیرن هم ما این بیمارستان بازرگانان که شهید اندرزگو اسمشو گذاشتن در خیابان ری، اینجا رو ما تصمیم گرفتیم که بالاخره توسط اتاق بازرگانی و صنایع معدن تهران این را انشالله احیا بکنیم و حالا زحماتی هم کشیده شده. من تو اون بیمارستان خیلی خاطراتی دارم از اون 15 خرداد که حادثه شد در تهران و عده‌ای بالاخره مجروح شدن. من یکی دو شب تو اون بیمارستان بودم که مجروح ها را می بردن و بالاخره
خودتون مجروح شدین یا؟
نه من خودم اخوی زادم اون مجروح شد ولی من خبر نداشته بودم برده، ولی ما می رفتیم که کمک کنیم به مریضایی که بالاخره می بردند و خون ریزی کردن اینها. بعد معلوم شد که اخوی زاده ما هم تو خودم اینا هست که خود به خود به خاطر اونم یه دو سه شب من تو اون بیمارستان بودم و بعد هم رفت آمدهای زیادی داشتیم تا بیمارستان بالاخره از اون حالت در بیاد و حالت بهتری پیدا کنه که بعد داده شد به کمیته امداد و کمیته امداد هم اونجا بالاخره زحمات کشیدن. ولی الان قرار انشالله یکی از بیمارستان‌های مجهز تهران و برای فقرا باشد
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکر، ممنون از لطف جناب عالی. انشالله در هفته آینده بخشای دیگری از فعالیت‌ها و سابقه جناب عالی مورد بررسی قرار خواهیم داد. ممنون از شما جناب عالی مراد صادقی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خیلی متشکرم، منم از زحمات شما تشکر میکنم. امیدوارم این زحمتی که شما میکشید باعث بشه که نیکوکاری ترویج بشه.
انشالله.
من قابل نیستم ولی بالاخره من الان عرض میکنم که نیکوکاری خیلی خوبه. امیدواریم مردم ما هم که خیلی خوبن باز با نیکوکاری خوبتر بشن.
انشالله. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از یاد ایام. خدا نگهدار.
آب را در مخازن بهداشتی ذخیره کنیم. مجتمعی پلاستیک تبرستان، تولید کننده مخازن پلی اتیلن در طرح‌های متنوع و متناسب با فضاهای مورد استفاده.
شرکت ایران شیر، تولید کننده انواع شیرالات تأسیسات گاز و آب مطابق با استانداردهای ملی، واحد منتخب نمونه کیفی اداره استاندارد طی 4 سال متوالی، دارای گواهی نامه ایزو 9001 از توف نورد آلمان، تولید کننده شیرالات اطفاء حریق، با که سوخت CNG، شیرالات فشار قوی، مخازن گاز مایع، شیر کشویی، مخزن اکسیژن، شیر رادیاتور و شیر آب. تلفن 88 311 700. شرکت ایران شیر.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم.
سلام سلام
دکتر کتاب، متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز با یک کتاب جدید کنار شما و همراه شماییم. اسم کتاب هست 5 نقطه قوت برتر خودتونو بشناسید. نویسندش هم نامش هست تام راس. بریم آقای دکتر. تو مقدمه این کتاب اومده که رشد و توسعه مهارت‌های فردی از اهمیت بسیاری برخورداره. هر کسی دوست داره تو زندگی و کارش رو به پیشرفت و ترقی قدم برداره. اکثر افراد نگران عادت و ویژگی‌های بدشون هستن و ترجیح میدن که وقتشون رو صرف از بین بردن اونا کنن. چرا؟ چون حس خوبی به اونا ندارن. نویسنده میگه شناخت نقاط قوتتون به شما کمک میکنه که اونا رو تو مسیر حرفه‌ایتون به خوبی استفاده کنید و عملکرد بهتری داشته باشید. تام راس میگه که تو ادامه قراره به شما 4 تا راه حل بگم تا بتونید به واسطه اونها توانایی های ذاتی خودتون رو کشف کنید و به واسطه اون به موفقیت برسید. اولی مورد تیترش هست نقاط قوت و ضعف خودتون رو بررسی کنید. از نقاط ضعف خودتون نترسید. اجازه ندید که کاستی ها و یا چالش های ذهنی شما رو از انجام کارهای جدید باز دارن. اما دومین راه حل، کارهایی را انجام بدید که به نظرتون آسون هستن. نویسنده میگه چه کارهایی رو به صورت ذاتی دوست داری، چه کارهایی رو بدون نیاز به تفکر انجام میدی. اگر احساس میکنید که میتونید تمام روزتون رو به دوختن و یا آشپزی صرف کنید، دیگه لازم نیست وقتتون رو صرف کشف استعدادتون بکنید. بر کاری که براتون آسون و جذابه تمرکز کنید. اما سومین راه حل، عنوانش هست موفقیت‌های کوچک خودتون رو دنبال کنید. روی موفقیت‌های کوچک خودتون تیزبین باشید. چرا؟ چون ممکنه یک استعداد طبیعی از شما به نمایش بگذاره. و بالاخره چهارمین راه حل، عنوانش هست تمرین، تمرین، تمرین. حتی اگر توی زمینه خاص هیچ استعدادی نداشته باشید، یه تمرین 2 ساعته در روز میتونه موفقیت شما رو تو این حوزه تضمین کنه. بسیار خوب، امروزم یه بخش از یه کتاب جدید به نام 5 نقطه قوت برتر خودتون رو بشناسید و با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بله.
به پایان رسید نوبت دوم کاری برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد در آخرین شنبه بهمن ماه 1399. امیدوارم آنچه از برنامه‌ها تقدیم حضورتون شد باب میلتون بوده باشه و در ادامه هم انتخابتون برای شنیدن شبکه رادیویی اقتصاد باشه. با دیگر همکارانم در نوبت سوم کاری برنامه‌های این شبکه و در سرآغاز برنامه ها برنامه زندگی شب آفتابی رو به مدت زمان 2 ساعت بشنوید و دنبال کنید. من بابک مینایی، گوینده این نوبت کاری، به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم مهدی گودرزی آرزوی شبی آرام و ادامه ی هفته پر از خیر و برکت رو داره. بدرود، شبتون بخیر.
آفتاب لبخند گرم خورشید است.